بسم الله الرحمن الرحیم. این کولر اینجا رو خاموش. بحثمون در باب اراده بود و مرحوم حاجی فرمودن که اراده که همون شوق مؤکد باشه ناشی از علم و مقدمات فعل ارادی تصور و تصدیق و بعد علم که همون علم باشه و بعد شوق که این شوق بعد شوق مؤکد میشه. بعد از این که شوق مؤکد شد تعبیر ایشون این بود که عزم و تصمیم پدید میاره و بعد حرکت در عضلات. و فرمودن که از اونجایی که در خداوند علم عین ذاته، اراده هم عین ذاته، چون خداوند به دنبال چیزی بیرون از ذات خودش نمیره، در نتیجه اراده خداوند رو به این نحوه تبیین میکنه. امروز بحثی که دارند در اینه که میفرمایند خب غرض از خلقت چیست؟ این بحث و قرار بعدی تا انتهای بحث ما تماما در رابطه با اینه که غرض از خلقت از نگاه های متعدد چیست. البته ایشون این نگاه خودشون رو میگن و اشارهی به مبانی دیگه نمی کنن. اما قبلش خوبه بگیم که نظریه رایج این بوده که متکلمین میگفتند خداوند میخواسته سودی رو به ممکنات برسونه، سودش هم به خودش نبوده، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. این نظریه رایج ساری بوده که وجود داشته. اما در این باره دو تا اشکال شده. یکی این که اساساً العالی به ماه و عالی لا ینظر الى سافل به ماه و سافل، یک موجود عالی به موجود سافل نگاه نمی کنه، چه توجهی بهش داره. کالا در این باره وقتی تبیین نظر خود حاجی رو می کردیم جوابم می دیم. شما همیشه حد از موضع بالا چی کار و کار مورچه ها داری که می خواهی انجام بدی، چه نفعی براش داره و شما داره، الا اینکه بگید در حقیقت من وقتی به مورچه لطف میکنم باعث تعالی نفس خودم میشه، یا دلم میسوزه میخوام دلسوزی خودم رو جبران بکنم، ولی حالا مورچه ها چه نفعی به حال من و شما دارن یا چه ضرری دارن، چه توجهی بهشون بکنم. دومی اینکه وقتی خلق نشدند غیر خلق چیزی نیستند تا بهشون جود بشه. یه وقت ده نفر هستن گدان، از دستالی کمکی بهشون بکنی، یه جودی میکنی، اما وقتی چیزی نیست شما خلقش بکنی که جود بش بکنی، چیزی نیست که بخوای جود بش بکنی، چیزی نیست که بخواد به او جود بکنه. تصور بکنی معدوم رو چگونه مقاید به معدوم جود بکنه؟ نظر این اشکالیست که به نظریه متکلمین شده. اصل ولی نظریه برمیگرده به این که عقیده مرحوم حاجی اینه که وقتی خداوند علم به خودش داره، در حقیقت علمی داره به چیزی که سراسر کماله، تعبیری که داشتن بیت آخری که روز دوشنبه خوندیم می‌فرمودند اتم ادراکن لعبها مدرکن فحیثو ذاتهو اجل مدرکن اتم ادراکن لعبها مدرکن. ذات خداوند خودش بالاترین مدرک، نحوه ادراکش هم ذات خودش رو، خودش که خودش رو درک میکنه، نحوه ادراکش هم به علم حضوری است که اتم ادراک. خودش هم زیباترین مدرکات و بالاترین مدرکات. پس فعیسو ذاتهو اجل و مدرکن، اونم چه نوع ادراکی؟ اتم ادراکن لعبها مدرکن. طبیعتا خلق ناشی از حبیست که ذات به ذات داره. حیثو خودش رو درک میکنه و بالاترین درک هارم داره و زیبایی های خودش رو میبینه، فهوه مبتهجون به ذاته. تعبیر این حیثو در حقیقت جوابش اینه، فهوه مبتهجون به ذاته. این موجود مبتهج به ذات میشه. از هم تعبیر طلبگی داریم و جای بعضی ها میگیم مبتهج به ذاتن، یعنی خیلی از خودش خوشش میاد. مبتهج به ذات میشه. مبتهج به ذات یعنی از ذات خودش به ابتهاج میاد، به فرح میاد. عاشق ذات خودش میشه. چه نحوه ابتهاجی قوی ترین و اتم طرق؟ بعد که عاشق ذات خودش میشه، من احب به شیئن احب به آثاره، او آثار شیئ رو هم نسبت بهش محبت پیدا میکنه، نسبت به آثار و لوازم اون شیئ هم حب پیدا میکنه، چون در حقیقت آثار شیئ به خصوص آثاری که به نسبت شیء حالت اضافه اشراقیه دارن، این ربط نسبت به شیء هستند، این آثار شیء چیزی غیر از اون نیستند، در قبال او یک استقلالی ندارند، بلکه ظهور او هستند. نسبت به ظهورات خودش هم مبتهج میشه. وقتی نسبت به ظهورات خودش هم مبتهج شد، اونها رو خلق. بعد در ادامه که وارد بحث قرآن بعد میشن، مرحوم حاجی چند تعبیری دارن از برخی از بزرگان فلسفه که میگن این اساسا فراگیره، در همه جا همین جوره، که حالا خورد خورد میبینیم بعضی از حواشی هم داره، مطلبش رو متن دیگه انشالله پیش بریم بحثم رو بشیم. از نظر عبارتی فرمودن فحیثو، بحث اراده تموم شده، بحث در حقیقت از اینجا به بعد علت خلقته، چرا خلقت شد. این در حقیقت این بحث تا پایان بحث امروزمون پاسخ به اینه که چرا جهان آفریده شد، چرایی خلقت. فحیث و ذاتهو اجل و مدرکن اتم ادراکن لعبها مدرکن از اون جایی که ذات خداوند بالاترین مدرکات به اتم ادراکات و مدرکش هم که ذات خودش باشه زیباترین مدرکات فهوه جواب عیسو فهوه مبتهج به ذاته، خداوند مبتهج به ذاته یعنی نسبت به خودش مبتهجه و عاشق لذاته. چه نحو عشق و ابتهاجی به نهجت اقوا و به نحو اتم، به روش خیلی قوی و به نحوه اتم، فإن تمامیت الابتهاج و العشق تدور على تمامیت هازل اشیاء. تمامیت ابتهاج به چیست؟ به اینکه اینها تمام باشه. تو تعبیرشون اینه که اگر مدرک اقوا بود، نحوه ادراک هم اتم بود، مدرک هم چی بود؟ زیباترین بود، طبیعتا اون بهجت و عشق به نهایت درجه خودش بود. در حاشیه میگن نه حتی یکی از اینا عجل باشه همینطور. حاشیه 11 رو ببینیم، عجلیت حاضر اشیاء ای عجلیت المدرک و اتمیت الادراک و ابهائیت المدرک جمعا او فرادا، فان کل واحدت منها تکفی فی قوت الابتهاج و شدته، هر کدوم از اینا کافیه برای اینکه ابتهاج کمال پیدا بکنه و بی کمال الالتزاز و تمامیته. از لوکان المدرک قویان، اگر مدرک قوی بود لقویا و کملا التزاز و تمامیت، قویا فاعلش التزاز، التزاز و تمامیت کامل می شدند، قوی می شدند. و ان لم یکن لادراک فی غایت تمام بل مدرک فی غایت البها و الجمال و کذا فی العکس. این نکته علی قاعده نکته کامل نیست که ایشون در حاشیه دارن. اگه مدرک تمام بود اما چیزی رو که درک کرد کامل نبود، این عشق کامل پدید نمیاره. حالا اینجا فرق بوده، فعضا کاند فرادا، وقتی که تک تکشون جوریه فرادا ها کذا فکیفه فی الجمع، یعنی اگر همشون با هم بودن. نه، تمامیت عشق در جاییست که هر سه اینها با هم باشن. حالا نحوه ادراک حضور علا تمامیت حاضر اشیا، اینجا باید نقطه بذارن، ویرگول گذاشته کتاب ما. اینجا باید نقطه بذاره و من لهو به شیء بهجتون، حالا ویرگول میخواد اینجا باید ویرگول باشه. خب این یه للآثار هم تو عبارت داریم که غلطه، و من لهو به شیء بهجتون للآثار خط میزن، شما هم دارید دوباره ندارید. و من لهو به شیء بهجتون، کسی که برای او نسبت به یک شیء بهجت و ابتهاج و عشق هست، شروع فی بیان اراده، پرانتز بسته، از اول شروع تا تا للآثار، شروع فی بیان ارادته للآثار. این شروع در حقیقت اینه که چگونه خداوند ممکنات رو اراده میکنه، چگونه آثار خودش رو اراده میکنه. و من لهو به شیء بهجتون فهو مبتهج به ما مستره من حیث انه یکون اثره. حالا ادامه شه، کسی که نسبت به یک شیء ابتهاج دارد، و هوه مبتهجون به ما عیب اثره که یسیر و ذالک شی مستره، اون اثری که اون شیء معشوق مسترشه، حب و شیء، حب و شیء لازمه ی حب متعلقات شیء، من احب شیئن احب آثاره. پس کسی که مبتهج به اثریست، کسی که مبتهج به چیزیست، مبتهج به اثریست که یسیر و ذالک شیء اون شیء محبوب مصدر اوست، ای فاعله. چرا؟ من حیث از این حیث که انهو یعنی اون اثر، یکون اثرهو، خب این اثر اثر اوست. حاشیه 12 رو ببینیم، حاشیه قشنگیه. لأن الاثر یشابه صفت مؤثرش رو، بل الاثر من حیثه و اثر ليس الا ظهور مؤثرش، چیزی غیر ظهور مؤثر نیست. و من احب شیئا احب آثارا كما قال الشاعر امر على جدار دیار سلمى، سلمى همون لیلیه، امر على جدار دیار سلمى، من بر دیوارهای دیار سلمى گذاشتم، اقبل و زلجدار و زلجدارا، این دیوار را میبوسیدم، اون دیوار را میبوسیدم، همه دیوارها را میبوسیدم. و ما حب و دیار شغف نه قلبی، حب این دیار قلب منو نرو بوده بود، مشغول نکرده بود، ولیکن حب من سکند دیارا، من را حب به کسی که در این دیار ساکن بود مشغول به خودش کرده بود. قال الاخر، شاعر دیگه میگه اقبل و ارزن سار فیها جمالها، من زمینی که جمال شطر اون لیلی ازش میگذره رو میبوسم. فکیفه به دارن دار فیها جمالها، چگونه در رابطه با خونه ای صحبت بکنم که دار دور زده توی اون خونه جمال او، وقتی من محل جمال و شطر او رو میبوسم چه حالتی خواهم داشت در مقابل با خونه‌ای که جمال او در او جریان داره. و لهذا قال شیخ المهنی ابو سعید ابوالخیر، چون اهل مهنه بوده، مهنه یک روستایی بوده نزدیک نیشابور، بهش میگن شیخ المهنی. و لهذا قال شیخ المهنی فی قوله تعالی یحبهم و یحبونه، آیه شریفه که میگه یحبهم و یحبونه، شیخ مهنی میگه لا یحب الا نفسه، اگرم یحبونه این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه خودشو دوست داره، چون اینا آثار خودشن، اینا آثار خودشن که دوست داره. یه کسی اگه ببینید دقاشی خودشو دوست داره، کتاب خودشو دوست داره، هرچه از او صادر شده رو دوست داره، چرا؟ چون خودشو دوست داره. برگردیم به متن. تهابه مبتهجون به ما، به اون اثرات خودش، من حیث که اونها یکون اثر او، اثر او، اونها اثرشن. چنو اثری؟ اثرن که رابطن، اثراتی که مانند رابطن. رابط یعنی چی؟ یعنی وجودشون وجود زلیست، یعنی اضافه اشراقیست. لا شیء به استقلاله، چیزی به استقلالشون نیستند. کرابتن لا شیء به استقلاله، به استقلاله اینا را اثراتی هستند که رابط هستند، هیچ نحوه استقلالی در اداد با ذل اثر ندارند. لیس له حکم علی حیاله، و دارای حکم مستقلی علی حیال مستقلی نیستند، بل یکون ظهور او، بلکه ظهور خداوند است. چه نوع ظهوری؟ ظهور المؤثر که عکس سن یکون آلتن لحاظ العاکس، عکس شما دوست داری، چرا؟ چون ورقه؟ چون یک کاغذه؟ نه، به خاطر اینکه اون عاکس، اون محبوب در این عکس افتاده. پس این شیء خارجی چون ظهور خداونده، خداوند او رو هم دوست داره. فاذا کان الابتهاج او العشق او الرضا او ما شئت فسمه، هر چی هست به نامش. آشه 12 رو نگاه کنید، مثل چی؟ کل محبه و المشیه 13 و نحوه ما. خب آقا ما اینا رو میگیم، میگن نه و لم نطلق بعضا علیه خداوند نمی نامیم، علیه نه علی الله، در مورد خدا نمیگیم، عشق خدا. چرا؟ به حسب توقیف شرعی خود خدا محدوده الفاظی که در رابطه خدا باید بگیم رو معین کرده. در رابطه با ذات ذوالجلال نمیگیم مبتهج، نمیگیم عاشق، اما رضا میگیم، محب میگیم. لکن یجوز اسنادن، درسته اینها رو اطلاق نمی کنیم، ولی از نظر معنوی درسته که ما هم مشروع فی علم الکلام در مورد توقیفیت اسما در علم کلام مفصل گفتیم. ولی بدون به هر حال، اما لفظ العشق فهو که لفظ المحبته فی المعنا، یکی یکیه، نیست فرقی در میان حب و عشق، شام در معنی نباشد جز دمش، یکیه. و فی کتب الحکما و العرفا متداولون، این دوتا رو جا هم به کار میبرن. پس این که میبینید عرفا از لفظ عشق استفاده میکنه، اینم حبه، حبم همونیست که خود خداوند بر خودش به کار برده. و فی القدسی من عشقنی عشقتو، کسی که عاشق من بشه عاشقش میشه. خب پس چرا لفظ عاشق رو در رابطه خدا به کار نبردن؟ میخواستن که ادب کنن. الا ان النبی بما هو نبی آتن به ادب، یک به آداب، یه آدابی رو داره که اون آداب در کلمات عرفا نیست. چرا؟ چون عرفا نبی نیستن. پیامبر از یه آدابی استفاده کرده که اون آداب لم یداوله حراست و نظام، آدابی که این آداب رو میخواسته حراست نظام مسلمین کنه، میخواسته در حقیقت بازیچه حوثرانه ها نشه. لم یداوله حراستن لنظام لم به آداب، عبارت رو درست بخونیم، الا ان النبی به ما و نبی آتن، یعنی آورده است به آداب، آورنده است به آداب، کلم یداوله، اون آداب درش متداول نیست لفظ عشق. لم یداول هو یعنی لم یداول عشق را. چرا؟ حراستن لنظام، به قصد این بازیچه حرسرانها نشه. برگردیم به متن. پس فاذا کان الابتهاج اول عشق اول رضا او ماش شعر هرچی میخوایی بنام آن را، بالمؤثر فاذا کان الابتهاج بالمؤثر ابتهاجا بالاثر، از اونجایی که عشق به مؤثر که خدا باشه، در حقیقت عشق به اثر، ابتهاج به اثر، البته به ما به اثر طبعا، از این عشق که این در حقیقت معلول خداست، پرتو خداست، شعاع خداست، فکان رضاه به ذات بالفعل رضا، یعنی رضاه به ذات، رضاه بالفعل، خود خدا که رضا داره، رضن اراده، اراده کرده است ذات خودش را، این در حقیقت اراده و رضایت تبعی است نسبت به فعل، رضن به فعل تبعا، تبعا نه تبعا، تبعا یعنی به تبع. و هاز الابتهاج، و این ابتهاج ارادتون لمن قضا و قدر و امزل امور، همین که اثرات خودش رو دوست داره، آثار خودش رو دوست داره، در حقیقت اراده کرده است من قضا و قدر رو، هر چه که قضا و قدر به اونها تعلق میگیره. ادامه بحث همینه. قررون فی تأکید القول به ان الداعی و الغرض من الایجاد این ذات ای تعالی. غرض خداوند و داعی و انگیزه خداوند در این که ممکنات رو خلق میکنه این ذاتشه. اول از همه بگیم داعی و غرض فرقشون چیه. شیء مادام که در وجود ذهنیش لحاظ میشه داعیست، انگیزه است. هرچی وجود ذهنیش انگیزه است، وجود خارجیش غرضه. یا به تعبیری غایته، داعی شما از این که حرکت کردید، یعنی انگیزتون زیارت کربلاست، غرضتون هم زیارت کربلاست. اینجا که را میفتی میری قرضت زیارت کربلاست، داییت هم زیارت کربلاست، اما انگیزه حرکت اون وجود ذهنی کربلاست، ولی قرض رسیدن به وجود خارجی کربلاست. پس دایی یعنی وجود ذهنی، قرض یعنی وجود خارجی.
در چیزایی که وجود ندارن وجود خارجی، لابد تصور وجود خارجی شد. مثلا من میخوام یه لیوانی رو درست کنم، قرض من یعنی غایت من وجود خارجی لیوان که نیست که.
بعدش تحقق پیدا میکنه دیگه،
نیست. من چجوری
الان هم هنوز زیارتی کربلا تحقق پیدا
میکنه؟ الان قرض من وجود تحقق وجود خارجیه، اینه. الان وجود خارجی این که
قرض شما وجود خارجی است، ایجادش میکنی
نیست که.
خب بله، ایجاد خاطر عمل میکنه توش برسی.
خب نمیتونه همون اون چیزی که نیست قرض خارجی
باشه. آخه علت غایی رو همین الان بحث بعدیمونه که علت غایی میگیم علت فاعلیت فاعله، غایت در بیرونه بعدن تحقق پیدا میکنه، هدف بعدن تحقق پیدا میکنه، اما الان اون هدف وجود ذهنیش عاملی میشه که شما حرکت نحول عمل بکنید. اینو چندین بار گفتیم که علت غایی علت فاعلیت فاعله. اگر غایت نباشه فاعلیت فاعل به حرکت در نمیاد. شما الان میخوایید برید به کربلا، تصور میکنید زیارت کربلا رو، تصور زیارت کربلا باعث میشه که شما حرکت کنید. پس غایت علت فاعلیت فاعله، تصورن، اما فاعلیت فاعل علت پیدایش غایت خارجن.
اگه
کربلا نبود راه نمیفتی بری. پس از عیس وجود ذهنی اگر لحاظ بکنی، این در حقیقت تصور هست که فاعلیت من رو تحریک میکنه. وجود خارجی رو که لحاظ میکنید فاعلیت منه که علت غایی رو در خارج محقق میکنه. این از عیس وجود ذهنی غایت علت فاعلیته، از عیس وجود خارجی فاعل علت غایته. خب این نکتره که دانشتیم قالبمون کار داره. ایشون میگن آقا اصلا بالاتر از این فرض کنیم که حضرت عالی تبدیل شی به خدا، العیاذ بالله، امورات عالم رو بذارن در اختیار شما، غرض و داعی شما در کارهایی که میخوای انجام بدی باز ذات جلال، شما باز هم به چیزی غیر از خدا توجه ندارید، همه غرض شما در حقیقت همون ذات ذوالجلاله، کس دیگری نیست. اگر شما هم قرار بود خالق عالم باشی، به خاطر خدا، به خاطر ذات خدا خلق میکردی. خدا هم که خالق عالمه به خاطر خودش خلق میکنه. ببینید تنظیم و کل عالم رو عبارت مطلب معلوم میشه. مهم تا غروب تموم شه. تنظیم و کل عالم لون فرزه. اگه فرض کنی لون فرزه عوالم در عوالم درسته لون فرزه، اگر فرض کنیم که شما عالم رو تنظیم میکنیم، تنظیم و کل عوالم میگه مفعوله، یعنی تو تنظیم بکنی عوالم را. تنظیم و کل عوالم لون فرزه که البته حالکومی که در حالی که تدری کمال الحق و تمامیت الحق التي هي حقیقت و ذات الحق، به شرطی که کمال حق رو بدونی، تمامیت حق رو بدونی. کمال و تمامیت حق چیست؟ حقیقت ذات حق، همه حق، همه خداوند کمالشه. یه چیزی هم حاجی نگفته اضافه بکنیم، حکیم هم باشی، یعنی هم علم داشته باشی و هم واقعا مطابق حکمت عمل بکنی. تنظیم و کل عوالم در حال کونی که تدری تا اندزاله، یعنی اندزاله یعنی در این لحظه، در اینجا که حضرت عالی علم داری، قدرت هم داری، حکمت هم داری. کان زل کمال ول جمال هو الغرض لک، کمال خدا و جمال خدا غرض توست در تنظیم ذالک نظام کلی، در اینکه نظام کلی جهان رو تنظیم بکنی. گفتیم خودت خدا باشی، نه خودت جای خدا باشی در خلق. اگر تنظیم میخواستی بکنی جای خدا بودی. در چی جای خدا بودی؟ در اینکه اداره امور رو داده بودن دست تو. قرازت چی بود؟ قرازت رسیدن، قرازت همون ذات ذوالجلال بود. یه مثال ساده براتون بزنیم در ذهنتون، مثال عرفی. یه مهمونی شما دعوت بکنید، در این مهمونی یه مهمون خیلی بزرگی رو دعوت کردی، به خاطر او آره 10 نفر از همسایه‌ها رو هم دعوت کردی. فرض کن امام زمان میخواد بیاد خونت، به مناسبت او 10 نفر از همسایه ها هم دعوت کردی. اصلا مهم نیست برای این 10 تا همسایه میان نمیان، چی کار میکنن، یک سر سوزن هم در ذهنتو نمیاد که اونا اصلا چه وضعیتی دارن. همه ی قرض شما از این مهمانی، همه ی هویتی که پیدا میکنی اوست. به خاطر این که فرض بفهمید آثار او هستن، همراهان او هستن، اصلا مهم نی برا تو. اگر که همه ی قرض تو ذات اوست، فحیث لا کمال فوقه تعالی و هو سبحانه منظمون، خب از این طرف خداوند خودش منظمه، بیا بیرون، تو تنظیم کر نیستی، تو هیچ کاره ای. کمالی هم فوق خداوند نیست و هو منظم تلک الامور الکلیه و العوالم الطولیه و العرضیه، خداوند امور کلی و عالم های طولی و عرضی رو در حقیقت منظم میکنه. و ازف الی ذلک، که واو اگه میذاشتن تو عبارت خوب بود، و فوق تمام علمه، میگه ظرف فوق تمام، ظرف خبر مقدم لقولنا علمه، یعنی و حالا که علم خداوند هم فوق تمامه، یعنی بالاترین نحوه علمه. چرا؟ به خاطر اینکه علم حضوری است. فیعلم، پس خود دانسته می شود، یا فیعلم خداوند کماله، کمال خودش رو، الذی هو حقیقت او، حقیقت خودشه. و این علمش هم علامه و علیه، واقعا آنگونه که هست خودش رو می شناسه. فعند ذلک، یعنی حالا که خداوند سبحان خودش رو می شناسه، قدرت هم داره، نحوه شناختم اتمه، اندزاله کانل هوبل غایل ایجاد و الفعل، غایت انجام دادن عالم خودشه، قرض انجام دادن عالم خودشه، لا شیء سوا کان هو الغایه للایجاد لا شیء سواهن که قد علل فعلا فعلو، نه چیزی غیر از او که فعلهو که فعل خداوند قد علل تعلیل شده باشه به اون شیء، یعنی او بخواد علت این شیء باشه، علت فعل خداوند باشه. پس غایت خداوند برای ایجاد که فعل خداوند، غایت فعل خداوند خودشه، نه لا شیء سوا چیزی غیر از او که فعلهو که فعل خداوند قد علل بذلک تعلیل شده باشه به خاطر اون شیء، به خاطر اون چیز خارجی. نه توضیح میدن هازا ما ذکر و شیخ و رئیس در تعلیقات خودش که آقای حسنزاده توضیح داده که تعلیقات یا تعلیقات شیخ رئیس علل شفا، خود حاجی خود مرحوم شیخ بر شفا تعلیقاتی داره، در اونجا گفته ولو ان انسانا عرف الکمال، اگه خود انسان کمال رو بشناسه، الذی هو حقیقت واجب الوجود ثم کان ینظم، این انسان بخواد تنظیم بکنه اموری را که التی بعده، اموری که بعد خداست، بعد خداست، رتبتا بعد خداست، خدا رو بشناسه، او هم بخواد بشه از بعد خدا رو او تنظیم بکنه، یعنی پشت بند خدا، خدا خودش که دیگه مخلوق نیست، از خدا به پایین بدن دست او، بعد او یعنی علامثاله یعنی بخواد مثل خدا خلق کنه، نه اینکه هر جور عشقش کشید خلق کنه، نه به اون نحوهی که خدا خلق میکرد خلق کنه، حتی کانت الامور علی غایت نظام، که اگه مثل خدا خلق کرد امور بر غایت نظمه. خب اگر انسانی کمال بخواد جای خدا بنشینه در و مثل خدا کار کنه در حالی که کمالات عالم رو میشناسه، لکان الغرض بالحقیقه واجب الوجود، غرض این انسان هم در حقیقت چی بود؟ خود خدا بود، غرض در حقیقت خود خدا بود، کانال غرض، غرض از انسان، غرض انسان از خلقت، انسانی که جا خدا نشست غرضش از خلقت خود خدا بود، واجب الوجود به ذاته الذی هو الکمال. فاین کانال حالا که خود انسان نیست خود خداست، فاین کان واجب الوجود به ذاته هو الفاعل فهو ایضا الغایه و الغرض، خودش هم غایه و غرض. میخواد بگه اگر ما هم بودیم غرضمون او بود، حالا که خودشه و غرضش خودشه. و عیزن بیان دوم
این تنظیر رو
برسی کرد، تنظیر میخواد بکنه به این معنی که نزدیک بشید به مطلب، هیچ چیزی نیست که حالا اگر نبود مطلب ناقص بشه. نکته دومی که بیان میکنن نکته خوبیست، بیان دیگریست، میگن که آقا ما، یعنی مؤکد دوم، اینا همش کدوم دلیل نیستن، اون اولی تنظیم و کل عوالم تأکید بود، دقت کنیم که اصطلاح از تعبیر علت به کار نبردن، تأکیده، تأکید یعنی در حقیقت تنظیرهاییست که ذهن رو نزدیک میکنه به واقع. تأکید دوم و مؤکد دوم اینه که ما هر کاری که میکنیم برای اینه که لذتی ببریم، حالا لذت گاهی معنویست گاهی لذت مادیست، ولی به هر حال برای لذت این کار رو میکنیم. آب میخوریم برای چی؟ برای که نفسمون درک لذت کنه. پس لذت نفس غایت اصلی کارهای ماست. بنده اگر اطعام به کسی میکنم، میخوام در حقیقت اون فرد خوشحال بشه، از خوشحالی او من در درون نفس خودم لذت میبرم، پس نفس من لذت میبره. حتی اگر کسی ایثار میکنه کاری انجام میده، اما نفس خودش لذت میبره، این نفسه که التزاز میکنه. پرانتزی عرض کنم، در بحث فلسفه اخلاق بحث مفصلی است که میگن لذت گرایان، اصلا میگن غایت همه افعال انسان التزازه. اما التزاز معنای مادی بشنن، خیلی وقتا میتونه التزاز معنوی باشه که همون هم در حقیقت هست. این التزاز حالا تعبیرشونه که میگن اگه این لذت که الان غایت افعال منه، من این کار رو میکنم برای لذت. حالا تصور کنید اگه خود لذت شعور داشت، خود لذت شعور داشت و میخواست کاری رو انجام بده، برای چی این کار رو میکرد؟ برای خودش. اگر لذت شعور داشت این کار رو برای خودش انجام میداد. تشبیهیست. و عیزن لو کان الالتزاز الذی فینا شاعرن، شاعرن ای عالمن، یعنی شعور داشت، اگر لذتی که در ماست شعور داشت به ذات خودشو میشناخت. اینجا باید ویرگول میذاشت برده گشته بعدش. لو کان الالتزاز الذی فینا شاعرن به ذاته. حاشیه پنج رو ببینیم، حاشیه پنج ما تو عبارت می بود نیست، چون حاشیه نذاشته بعدن گفته و معلومه. و کان مسترن للفعل، قرارم بود خودشم کارا رو انجام بده. و هازا معلوم من از سیاق، یعنی یک شعور داشت، دو مستر امور بود. لو کان الالتزاز فینا شاعرن به ذاته، در این صورت لذاتهی ایل عجل ذاته للفعل کان مسترا، به خاطر خودش مستر امور می شد. ما ها مستر اموریم به خاطر لذت، اما اگه لذت شعور داشت و مستر بود، مستر کار بود برای چی؟ برای خودش. تمامش برمی کنید به یه جمله ها، من این کار رو می کنم برای التزاز، اما اگه خود التزاز شعور داشت و فاعل بود کار رو میکرد برای خودش. و هازا ایزن ذکر او فی تعلیقات، اینم اشاره به مطلبی است که مرحوم شیخ الرئیس تو تعلیقات داره. به قوله ای و نحن انما نرید الشیء، ما اشیاء رو اراده میکنیم لعجل شهوته او لذته، لا لعجل ذات الشیء المراد، شیئی که اراده شده. آب خوردن خودش غرض من نیست، اون لذتی که من ازش میبرم غرضه. لذا اینایی که ایمیتیشن میکنن خیلی هاشون میگن شما همین رو تصور کن در ذهن خودت لذتشو میبری، لزومی نداره دسترسی به اون شای خارجی پیدا بکنی، یه واقعیتی است بحثش جای خودش. البته این مقدار که زیادتر بشه داره خول میشه، برچی چون همش تو ذهن خودش تصور میکنه، از تصورات خودش هم لذت میبره. دیوانه ها اینجوری هم دیگه، دیوانه ها خوشن و حالا لعجل شهوتن او لذتن لا لعجل ذات الشیء المراد ولو کانت شهوه و لذة او غیره ما من الاشیاء، اینا این شهوت لذت اینجور چیزا، اینا شاعرتن، اگر اینا شعور داشتن به ذاتا خودشونو میشناختن. و همچنین و کانم مس زرون مستر الافعال، اینها هم شعور داشتند هم مستر افعال بودند. مستر الافعال عن ذاتها، اینا رو اونا صادر میکردن. مثل بنده که دست میکنم آب رو برمیدارم، اون لذت دست میکرد آب رو برمیداشت، خودش مستر افعال بود. در این صورت لکانت مریدتن لتلکل اشیاء لذاتها، اینا اراده میکردن این اشیاء رو لذاتشون. دو مدعا اینجا داریم، یک شعور داشتن، فرض، دو تا فرض داریم، نه مدعا، دو فرض داریم، یک شعور داشتن، دو مصدر افعال بودن. میخوایم بگیم اراده چیزی غیر این دوتا نیست، لعنه ها به خاطر اینکه این افعال صادرتون انزاتا، اینا از اونا صادر میشد. ولی اراده لا تکون الا لشاعر به ذاته، اراده فقط برای کسی است که شعور به ذات داره. یعنی تمام غرضشون خودشون بود، غرض ودایی خودش بود. غرض شما از خواندن کتاب چیست؟ لذت بردن. غرض شما از خواندن کتاب لذت بردن است، اما خود لذت اگه کتاب میخوند غرضش خودش بود. یعنی لذت بردن اگر کتاب میخوند میشد لذت بردن، کتاب میخواند برای لذت بردن، یعنی خودش برای خودش، پس غایت خودش بود. انتها. این تا اینجا در رابطه تا قبل این بل میگه میخواستن در حقیقت بگن این امور تصوری سارا میگن اصلا آقا در همه چی همینه، این همون مطلبیش که از بیرون گفتیم تموم شد. این میخوان بگن همون علت فاعلی، اینو دقت کنیم، خیلی جمله مهم میشه، تو فلسفه جای مختلف هم شنیدیم، علت قایی، علت فاعلیت فاعل است تصورن. یا به تعبیر بهتری اگر بیان بکنیم، علت قایی، علت فاعل، علت فاعلی است تصورن. و علت فاعلی، علت قایی است خارجن. اون بیانی که گفتیم، شما صندلی میسازی، علت فاعلی ساخت صندلی کیست؟ تصورن، تصورن علمن دیگه، ذهنن دیگه. علت فاعلی ساخت صندلی چیست؟ شما. علت قایی چیه؟ نشستن روش. شما اول این نشستن روش رو تصور میکنی، پسانگاه میسازی. اگر نیازت نباشه نمیسازی. اما وقتی ساختی حالا خارجن می نشینی روش. بل یفعل الالتزاز، این شروع فی بیان ان الفاعل والغایه فی کل موضع لهما نحو اتحادن. آقا اصلا فاعل و غایت همه جا با هم متحدن. ما هستیم، ما تا قبل بل در رابطه با خدا بود، از این بل اضراب بکنیم، میگیم همه جا فاعل و غایت یکی هن، فاعل و داعی یکی هن، فاعل و غرض یکی هن. بل و ان بیانون فی اینه و ان فاعلیت الالتزاز علی ما ذکرنا لیس مجرد الفرض، این که ما دو بحث قبلی گفتیم مجرد فرض نیست. بل یفعل الالتزاز از الا غاییه معتیتون للمعتیتون الفائل فائلیه. التزاز بالاش بنویسیم، یعنی علت غایی، چون قرار بر این شد، قرار بر این شد که غایت همه افعال انسان لذت بشه، درسته؟ خب میگه این لذت یفعل، یفعل الالتزاز، یعنی این در حقیقت همه جا التزاز یفعل. ببینیم قبل بل و بعد بل چی میگفتیم. قبل بل داشتیم میگفتیم فرض کنید التزاز فاعل باشه، حالا میگیم نه قطعا التزاز فاعله. چرا؟ چون علت غاییست، علت غایی علت فاعلیت فاعله. این بر اعرابه. در قبلش میگفتن لو کان الالتزاز شاعرن کان مصدرا. حالا میگیم نه خیر، حتما مصدره، قطعا مصدره. بل یفعل التزاز، التزاز که فاعل حقیقیست. التزاز یعنی علت غایی، علت غایی فاعل حقیقیست. از علتون غاییه معتیتون الفائل فائلیه کما قالو ان الالت الغاییه فائل الفائل به ماه و فائل، فائل فائل به ماه و فائل نشی، این نه فائل فائل به ماه و موجودون، نه فائل فائلیت فائله، علت فاعلیت فاعله، یعنی علت غایی علت فاعلیت فاعله. فکلون ای کل فاعله از سبب الغایی و فیه کان ذهنن، فکلون از سبب الغایی کان ذهنن، نه اون ذهنه رفت به این نداره، کانه تامه است. فکلون از سبب الغایی و فیه کانه، ببخشید کانه تامه هم نیست، یعنی فیه خبرشه. همه فکلون یعنی هر فاعلی از سبب الغایی کانه فیه، سبب غایی درش هست. این یه خط شعر این، یعنی کان العلت الغایی فی کل علت الفاعلی، معناش اینه کان العلت الغایی فی کل علت فاعلی. فکلون ای کل فاعل از سبب الغایی فیه ای فی ذاته کان، الفش اطلاق کانا، الفش اطلاق، الف بی معناست. هر فاعلی علت غایی درش هست. بعد مثال میزنن، فلعدشان الذی یطلب الری، عدشانی که طالب سیرابی است، ریان یعنی سیراب بودن، قام به نفسه ری، ریانون عدشانی که طالب سیراب شدن است، ری یعنی سیرابی، سیراب شیردون نه سیراب شدن، بل عدشانی که طلب می کند سیرابی رو، یک سیرابی هست سیراب خودش، ریانه که قام به نفسه سیراب بودن، اما ذهنه یعنی در ذهن خودش تصوری از سیراب داره، و هو ابتغى ریانا عینن، و میخواد در عالم خارج سیراب بشود، ای عینن در عالم خارج، فریان یطلب الریان، پس یک سیراب ذهنی دنبال یک سیراب خارجی میگرده، سیرابی به دنبال شیردونه، یک سیراب ذهنی و دنبال یک سیراب عینی.
ما در شاختن صندلی هدف قایی حدایت ما صندلی دیگه
جلوسه،
جلوس نشستن بر صندلی، وقتی
قایت
با علت
قایت
ما برش
فرق باید بذاریم، قایت هم علت قاییه، قایت این علت قایی، آشه نو آشه خوبیه، تون بخونیم همین قصدی در ذهنمون باشه، ای خوبه یعنی این آقای ریان، این عطشان، خوبه یعنی عطشان، زوجهتین عطشانون به جهتین، و این کان ریانن به جهتین اخرى، از چرا؟ چون لولم یتصور الماء و انه یروی لم یطلبه، اگه تصور آب نکنه و دنبال اون نباشه طلبش نمی کنه، لأن طلب المجهول المطلق محال، نمیدونه دنبال چیز مطلق بگرده، پس حتما در ذهنش مفهوم سیراب بودن رو داره. و اذا حصل فی ذهنهی و تقرره، در ذهنش تقرر پیدا کرد چی؟ ان الاشیاء انما تحصل به انفس حافظ ذهن. و ما قبلا گفتیم و تقرره که اشیاء به انفسها، یعنی به ماهیاتها، اشیاء به ماهیاتشون در ذهن میان. کجا تقرره؟ در بحث وجود ذهنی. ما در بحث وجود ذهنی گفتیم که اشیاء با ماهیاتشون به ذهن میان، پس ماهیت سیراب بودن در ذهن شما هست. فرریانو طلب الریان احسن باشه تا بره دنبالش بگرده. و قصد علیه الفقدان و الوجدان فی کل مکانه لعلک تستشم، لعلک حضرت عالی استشمام بکنی، رائحتا مما وصل الیه ارباب الذوق و الوجدان و المثال مقرب من بج مبعد من وجوه و بنیان مباحث القایه اعظم من ان یسعه منطقه البیان شما هو. بزرگتر از اینه که ما بخواد بیانمون این رو تمام بکنه شما هو. این بحث تا سر فعل تمام، انشالله ادامش رو در بعد از تعطیلات